بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم أن كثيرا من الإلل التي وجود ذواتها لا يكفيها في أن تكون إللا، فقد يقترن بها اشتراط فيوجب أن تكون الإلة بالقوة فيها إلة بالفعل، مثل كون قوة الأفيون مبردة، فإن ذلك ليس دائما، ولكن إذا اتفق أن انفعل الأفيون من الحرارة الغريزية التي للإنسان. دنباله تقسیماتی بود که برای علل ذکر شد، یه نکته ای را باز استدراک میکند شیخ، گویی این که ضمناً در بیاناتش قبلی هم معلوم شد، و اون این است که گاهی یک علتی فعلش و تأثیرش مشروط به یک چیزی است، به یک کیفیتی است، یا به یک حالتی که درش پدید بیاد یا مقارن بشه با چیزی، اون وقت تأثیر میکنه. طبعا چنین علتی هم تا مادامی که اون شرط تحقق پیدا نکرده مؤثر بالفعل نخواهد بود. مثال میزنند به این که افیون میتونه مبرد باشه، اما مبرد بودنش مشروط به این است که مقارن باشد با حرارت غریزی بدن. تا مادامی که مقارن نشده و حرارت غریزی بدن درش تأثیر نکرده، این اثر را نمی بخشه. مثالی است. وعلم ان کثیرا من العلل التي وجود ذواتها لا یکفیها فی ان تکون عللا، عللی داریم که خود به خود ذات اونها کافی برای علیت و تأثیر نیست. فقد یقترن بها اشتراط، گاهی مقرون با یک شرطی می شود. تعبیر جالبی نیست از نظر ادبی. با یک شرطی مقرون میشه، یعنی اون شرط تأثیرش. وقتی مقرون شد، یوجب ان تکون العلت بالقوة فیها علتا بالفعل، همون چیزی که علت بالقوة بود با اقتران به اون شرط علت بالفعل می شود. یوجب این اقتران، این که اون علت بالقوه علت بالفعل باشد، علت بالقوه در این موارد. مثل کون قوت الافیون مبردتن، فان ذلک لیس دائما، ولکن اذا اتفق ان انفعل الافیون من الحرارت الغریزیت التي للانسان. اول باید در بدن با حرارت غریزی منفعل بشود، اون وقت مبرد مزاج انسان میشه. فبین من هذا کلیه، با توجه به این تقسیماتی که برای علل ذکر کردیم، علت بعید و قریب، علت بالذات و بالعرض، علت بالقوه و بالفعل، از اینها روشن میشه که اون عللی میتوانند در برهان لم واقع بشن و افاده یقین بکنند که بالذات و قریب و بالفعل باشه. فبين من هذا كله ان البرهان انما يكون برهانا تاما اذا اعطى العله القريبه الخاصه التي بالذات و بالفعل، هم علت قریب باشد، در بین اقسام علت قریب و بعید، علت قریب می تواند در برهان واقع بشه، در بین علت عام و خاص باید علت خاص باشه، در بالذات و بالعرض باید بالذات باشه، در بالفعل و بالقوه باید بالفعل باشه، در بین هر یک از این اقسام یکی از اونهاست که میتونه در برهان واقع بشه. تا اینجا بحث درباره عللی که در برهان واقع میشه تمام شد، یعنی با این تقسیماتی که ذکر کردیم روشن شد که حد اوسط از چه قسم عللی میتونه تشکیل بشه. حالا میخوایم از اینجا منتقل بشیم به مسئله حد، که در حد چه عللی باید ذکر بشه، اون وقت تا ببینیم که کجاها حد با برهان مشارکت داره. یه مقدمه ابتداءً شیخ ذکر می‌فرماید که قبلا هم ما اشاره کردیم که حد تام حدی است که کاملا شیء را مشخص بکنه و تمام ذاتیاتش را بیان بکنه. صرف این که یک حدی ممیز باشد از سایر اشیا، این کافی نیست برای اینکه حد تام باشه. ممیز ممکنه حتی یه عرض خاص باشه، ممکنه یک فصل باشه، اینا تنهایی ممیزن. اما اینا حد تام نیستن. حد تام اون وقتی است که تمام خصوصیات ذاتی شی درش گنجانیده بشه، یک صورت تام عقلانی باشه از اون شی خارج. بر اساس این مقدمه ایشون نتیجه گیری میکنه که اگر ما یک موجودی داشته باشیم، یک محدودی داشته باشیم که ذاتاً متعلق به الغیر باشد، متعلق به عللی باشد، کما اینکه متعلق به علل ماهیت خودش هست، اجزاء داخلی خودش مثل ماده و صورت، متعلق الذات به علت فاعلی و غایی هم باشد، برای چنین موجودی میبایست حد را طوری بیان کرد که اون علل درش گنجانیده شده باشه. این به طور کلی و سربسته، منتها در این عبارت های نکته هایی هست که جای مناقشه داره، تطبیق که میکنم عرض میکنم تا برسیم به آخر بحث. والحد التام هو الذي يشتمل على مثل هذه العلل فيما له علل الماهيه. اگر یک محدودی داشته باشیم که ماهیتش دارای عللی باشد، این احتراز است از اشیایی که دارای علل ماهوی نیستند، مثل مجردات تام، اونا دیگه دارای ماده و صورت نیستند که بگیم ماهیتش مرکب است از جنس و فصلی که از ماده و صورت عکس میشن. بحث درباره اون محدودهایی است که ماهیتشون دارای عللی باشد، مثل موجودات مادی که دارای ماده و صورت هستند. حد تام چنین موجوداتی باید مشتمل بر علل باشد. فیوردها به تمامها، کسی که میخواد حدی بیان بکنه، حد تام برای چیزی، باید همه اینها را به تمامها بیان کند. لا یخلی منها شیئن ان کانت ذاتیتن، اگر واقعا اینها ذاتی هستند برای این شی، باید هیچ کدام را فروگذار نکند. اون مناقشه ای که عرض کردم در عبارت میشه کرد یا در مطلب این است که سوال کنیم منظور از ذاتی در اینجا چیه؟ منظور ذاتی باب عیسی عجیز یا ذاتی باب برهانه؟ اگر منظور ذاتی باب عیسی عجیز این که اشیای خارج از ذات جزء ذاتیات شی باشند، این معنا نداره. علتی که علت فاعلی یا علت غایی، این خارج از ذات شی است، خارج از ماهیت شی است، اینو معنا نداره که بگیم اخذ بکنیم در خود ماهیت. و اگر منظور ذاتی باب برهان هست، این هم هر ماهیتی ممکن است ذاتیات زیادی و در باب برهان داشته باشه که هیچ کدام از اونها در حد نباید ذکر بشه، برای اینکه ذاتی باب برهان شامل اعراض ذاتی میشه، اعراضی که خارج از ذات شی هست و برای شی بر شی مترتب میشه، منتها خاص به اون شی است یا خاص به جنسش هست. حالا این انکانت ذاتیتن، ذاتی به چه معنای شما میخواد بگید؟ این جای این سوال هست. حالا بحث که میرسیم این اشکال صریحا در خود کلام مطرح میشه و یک جوابی شیخ میده و بعد عدول میکنه ازش. حالا این نکته را داشته باشید تا برسیم به اواخر، تو همین بحث امروز میاد. تکیه شیخ روی این است که تمام ذاتیات ماهیت باید در حد تام گنجانیده بشه، صرف ممیز بودن کافی نیست. مقدمه ای که روش تکیه میکنه اینه. فانه قد قلنا فی ما سلف ان الغرض فی التحديد ليس التمييز بالذاتيات المساويه للمحدود في المعاكسه. یعنی غرض از بیان حد نسبت به یک شیء تنها این نیست که ما ذاتیاتی از اون شیء را ذکر بکنیم که ممیز اون ذاتی باشد از سایر چیزهای دیگه، ممیز اون ذات باشد و کافی باشد که منعکس باشند بر هم، یعنی مساوی باشند. مثلا بگیم کل انسان ناطق، کل ناطق انسان، اگر چنین چیزی باشه ما میتونیم بگیم الانسان ناطقون، با اینکه ناطق حد تام نیست. صرف این که ما یک ذاتی را بیان بکنیم که مساوی باشد در معاکسه، یعنی هر کدام حمله بر دیگری بشود، بگیم کل انسان ناطق، عکسش هم صحیح باشه، کل ناطق انسان. این کافی نیست، بلکه مساوات باید در معنای این شیء هم باشد، یعنی تمام ماهیت انسان باید این حد تام باشه. و حالا که تمام ماهیت انسان ناطقیت نیست، حیوانیت هم هست. بل والمساویت له فی المعنا، حد تام باید نه تنها از نظر عکس مساوات داشته باشه، بلکه باید از نظر معنا مساوات داشته باشه با محدود. حتی لا یکون شیء من المعان الذاتیه للمحدود الا وقد تضمنه الحد و اشتمل علیه، باید هیچ یک از معانی ذاتی نباشد مگر اینکه در حد گنجانیده شده باشد. فإن أخل بشيء من ذلك اقتصارا على التمييز فما دل على ماهيته، اگر کسی که حد چیزی را بیان می‌کند بعضی از ذاتیات را اخلال کند و اکتفا کند به اون چیزی که به وسیله اون تمییز حاصل میشه، چنین کسی در واقع ماهیت اون شی را بیان نکرده است. لأن ماهیته ليس ببعض مقوماته و بعض ذاتیاته، ماهیت انسان که تنها ناطقیت نیست، یکی از مقوماتشه و یکی از ذاتیاتشه. بل هو باجتماع جمیع معانی ذاتیه، ماهیت با اجتماع همه معانی ذاتیه شکل میگیره. فمن عرف بعضها ولم یعرف البعض فما عرف ذاته، پس اگر یک کسی بعض مقومات و بعض ذاتیات یک شیء را بداند و بقیهشون نداند، اون ذات را دقیقا نشناخته. فما عرف ذاته به تمام، اینجا به تمام همون معنای کامل هست، نه تمام به معنی غایت. والغرض من التحديد ان يحصل في النفس صوره موازيه لماهيه الشيء بكمالها، منظور از حد این است که یک صورت عقلانی در ذهن حاصل بشه که موازی باشد کاملا با خود ماهیت خارج. و لحاظ از سبب لا یکون لشیء واحد حدان، به همین دلیل است که یک چیز نمیتونه دو حد داشته باشه. اگه بعض ذاتیات کافی باشه در حد تام، خب یکیش را ممکن است یک حد قرار بدیم، یکی دیگه شم رو یه حد دیگری قرار بدیم. مثلا حساس را حد قرار بدیم برای حیوان، متحرک بالارادم یه حد دیگری قرار بدیم برای حیوان. چرا ما قبلا گفتیم یه ماهیت دو تا حد نمیتونه داشته باشه؟ به خاطر اینکه حد باید مشتمل بر تمام ذاتیات باشه، اینه که قابل تعدد نیست. کما لا یکون لشیء واحد ذاتان، همونطور که یک چیز دو تا ماهیت ندارد، دو تا حد هم نمیتونه داشته باشه. فاذا کان کذلک، با توجه به این مقدمه یه مطلب دیگه هم بهش اضافه کنید و اون اینه که و کان فی المحدودات ما اضافته الی جمیع العلل ذاتیتون، حالا اگر ما یک محدودی داشتیم که اضافهش به علت ذاتی این محدود بود، در چنین موردی است که باید اون علل هم در حد ذکر بشه. نسبت هر معلولی با علل داخلیش، با علل قوام، علل ماهیت همینطوره، چون اینا اجزای ذات شی هستن، اینا داخل در ذات شی هستن. این روشن که مثلا ما در تعریف هر موجود مادی، هر جوهر مادی، باید ماده و صورت را درش بگنجانیم به صورت جنس و فصل. اما اگر یه موجودی داشته باشیم که اضافهش به سایر علل، به علت فاعلی و وقایی هم ذاتی این موجود باشه، اگر چنین محدودی داشته باشیم، باید اونها هم در تعریف گنجانیده بشن. اون کجاست؟ مثل اون مثالهایی که قبلا ذکر کردن در باره کسوف و اینها، کسوف و رعد و این تعریفاتی که کردن ذکر کردن، در اون جاها میگن اصلا خود این ماهیت طوری است که اضافه به علل داره، به این اضافه به علل از ذاتیاتش. حالا این سرشیه قبلا اشاره کردم، حالا هم اشاره میکنم تا انشالله اگه فرصتی شد تفصیلا در بارش بحث کنیم. این سر مسئله اینه که اینا ماهیت نیستن اصلا، کسوف یک ماهیت حقیقی نیست، سایه ایست جای افتاده، این هم مثل سایه درختی که میفته روی زمین، یه ماهیت حقیقی نیست، یه امر عرضی است. ولی اینا چون یک ماهیت تلقی میکنن، میگن خب ما وقتی بخوایم کسوف ها تعریف کنیم هیچ چاره ای نداریم، باید بگیم یه سایه ایست که از زمین روی ماه میفته در اثر وساطت زمین بین ماه و خورشید. هیچ چاره ای ندارند غیر از این، نمیتونن تعریف کنن. این جهاز که میگن به خاطر این است که این ماهیت متعلق ذات بالعلل هست، نمیتونه بدون ارتباط با علت تحقق پیدا بکنه. این جاها باید حتما این علل را در تعریف اخذ کرد. فاذا کان کذلک، وقتی این مقدمه را دانستید که در حد باید تمام ذاتیات شی اخذ بشه. و بعد یه نکته دیگه ای هم را به زمینه کردید، مثل یه کبرا بود، یه صغرایی هم به زمینه کنید که ما محدودهایی داریم، یعنی اشیایی که میخوایم تعریفشون بکنیم، که اینها جزء ذاتیاتشون اضافه به علت هست. و کان فی المحدودات ما اضافته الی جمیع العلل ذاتیه، که جزء ذات اینها اضافه به علت باشد. اگر چنین محدودی داشتیم خب باید همه ذاتیاتش رو عقص کنیم، یعنی همه اضافاتی که به علل دارد باید در تعریف عقص بشید. از این جهت باید همه این علل بیاد تو تعریف. وجب ان تو خز کلها، کل این اضافات در حدش. الا ان هذه العلل، بعد یه مسئله به دیگری را بیان میکنه. خب حالا وقتی خواستیم این علل را و اضافاتی که به این علل داره در تعریف عقص بکنیم، این را در جنس باید قرار بدیم یا در فصل؟ میگه تمام اینها اضافاتی که به علل فاعلی و غایی و اینها دارد، اینها باید در طرف فصل عقص بشه. و نکتش اینه که اگر ما یک موجودی را فرض کنیم که یک جنسی دارد، معناش این است که یک نحو وجود مبهم و عامی برای این میتونیم در نظر بگیریم. مثلا فرض کنید صندلی. صندلی از چوب ساخته میشه، معناش این است که هر چوبی را ما در نظر بگیریم بالقوه میتونه صندلی باشه. پس صندلی یک وجود مبهمی در هر چوبی دارد. برای اینکه این چوب بالفعل صندلی بشه، یه چیزی باید بهش اضافه بشه، یه کاری باید روش انجام بگیره. این کار علت میخواد، تحقق اون امری که اون وجود عام و مبهم را به صورت وجود محصل و مخصص در بیاره، این احتیاج به علتی داره. پس این علت ها میشه جزء فصلش، جنسش میشه همون چوب. هر چه دیگری باید به این اضافه بشه که از اون حالت ابهامی و جنسی در بیاد و به صورت یک ماهیت محصل موجود بشه، اینا همه رو باید در طرف فصل اخذ کرد. الا ان حاضر علل یجب ان تکون فی حیز فصولهی لا فی حیز جنسهی، لان البته ماده هست تنها که در حیز جنس قرار میگیره. لأن هذه العلل علل لشيء لا محاله، این عللی که اضافه پیدا میکنند به این شی و جز اضافه و این اضافه جز ذاتیات این شی به حساب میاد، این علل به اخره یک تأثیری دارند، یک چیزی را به وجود میارن، یک اثری میگذارن در این شی. پس قبل از اینکه این اثر به وجود بیاد یک حالت ابهامی دارد، این شی هنوز تعین و تحصل پیدا نکرده، درست مثل صورت صندلی که مثلا روی چوب به وجود میاد. و وجود ذالک الشیء یقتضی وجودها، اگر اون صورتی که روی صندلی باید به وجود بیاد بخواد تحقق پیدا کنه، مقتضی این است که علتش وجود داشته باشه، یعنی یستدعی وجودها. و بها یتحقق و یتحصل و یتخصص، به واسطه اون شیء زائد است که این معلول تحقق و تحصل و تخصص پیدا می کند. یعنی چوب چطور میشه که بشه در، بشه صندلی، بشه میز؟ احتیاج دارد به اینکه شکل میز بهش داده بشه، بریده بشه، وصل بشه به هم به شکل خاصی تا بشه در، بشه پنجره، بشه میز، بشه صندلی. و اینها هم برای اینکه تحقق پیدا کنه باید علتش موجود باشه، باید فاعلی باشه که این کارا رو روش انجام بده. و بها یتحقق و یتحصل و یتخصص، وقتی اون علت تحقق پیدا کرد این چوب تخصص پیدا میکنه به صورت صندلی بودن. فتکون امثال هذه العلل المحصله للذات، این علل محصل برای چی به وجود میان، در چی اثر میکنن؟ در چیزی که دو نحو وجود دارد، فیما له وجود محصل مخصص و وجود منتشر غیر مخصص. پس این معلول ما باید دو نحو وجود داشته باشه، یک وجود غیر متحصل و مبهم که مثلا در هر چیزی، در هر چوبی میتونه صندلی بالقوه وجود داشته باشه، این وجود منتشرش هست. یک وجود متخصص داره اون وقتی که صورت صندلی را به خود گرفته باشه. پس این عللی که ذات را تحصل میبخشند در چیزهایی که دو وجود دارد، یک وجود مخصص محصل و یک وجود منتشر غیر مخصص، چنین عللی مخصصتون لامر ما، باید یه چیزی را تخصیص بدهند، حتی تجعله محصلن، تا اون را محصل کنند. پس باید یک چوبی را درش اثر بگذارند تا بشه صندلی. و یکون ذلک الامر مخصصا بها، و این چوب به واسطه اون تأثیری که در اسکوت گذاشته میشه مخصص بشود و تحصل صندلی پیدا بکنه. فذلک الامر، اون چیزی که قبلا میبایست باشه، اون یه امر جنسی است، یعنی چوب نسبت به صندلی حالت جنسیت رو داره که وجود صندلی در اون وجود ابهامی است، وجود منتشره. ول علل فصلیتون، و اون عللی که میاند در این اثر میگذارن حکم فصل را دارند که اون حالت ابهامی را از ابهام خارج میکنن، تحصل بهش میبخشن، تعین بهش میبخشن. پس همه این عللی که مؤثر هستن در تخصص و تحصل این ماهیت باید در حیز فصل قرار بگیره. که قول که صوتون من طفوع النار، رعد را وقتی میخواد تعریف کنید میگید صوتون من طفوع النار، فالسحاب مثلا. صوت یک وجود ابهامی است برای رعد، یعنی صوت رو که میگیم ممکن است صوت انسان باشه، ممکن است صوت حیوانی باشه و ممکن است صوت رعد باشه. پس نسبت به رعد صوت حالت ابهامی داره، این میشه یک حکم جنس. من توفو النارا که بهش اضافه میکنید که دلالت بر علت میکند، این میشه به منزله فصل برای او. فصوت جنسون و من توفو النار فصلون، با قید من ها البته، ولی خود توفو النار فصل نیست برای صوت. صوتی که ناشی از توفو النار باشد، این ناشی بودن از توفو النار، این میشه فصل برای او. امکان کل رعدن ها کذا، یعنی روی فرض این که بگیم رعد عبارت است از صوتی که از توفو النار حاصل میشود. حالا مثال بزنیم، گفتیم در حد باید اون عللی که اضافه به اون علل جزء ذاتیات محدود است باید درش اخذ بشه. حالا مثال بزنیم، گاهی علت غایی هست، گاهی علت فاعلی هست، گاهی همه علل هست. اما امثله الحدود المتخذه من العلل المختلفه، اینجا متحده هست در مد، در حاشیه هم مؤلفه اومده ولی احتمال میدم این متحده متخذه بوده. اما مثال های حدودی که از علل مختلف اخذ می شوند، یکیش اینه، فانت تحد الزاویه القائمه به صورت فقط، برای تعریف زاویه قائمه ارتباط و اضافه با علت صوری کافی است. شما وقتی صورت را ذکر بکنید این تمیز حاصل میشه، یعنی ماهیت زاویه تنها با علت صوری این اضافه ذاتی را دارد، اما با علت مادی مثلا اینجور ارتباطی را نداره. درسته که زاویه همیشه در اجسام تحقق پیدا میکنه، اما زاویه به معناه زاویه مجرد از ماده هست. در ریاضیات مفاهیم را ما تجرید میکنیم، عنایتی به مادهش نداریم، این زاویه روی چی تحقق پیدا کنه کاری نداریم. پس کافیست ما در زاویه وقتی تعریف میکنیم اضافهش رو به علت سوری ملاحظه کنیم. تحد الزاویت القائمه به صورت فقط، فتقول المساویت الاخرى فی جنب خطها القائمه علی مستقیم. زاویه قائمه عبارت هست از اون زاویه‌ای که در کنار یک خط مستقیمی قرار گرفته باشه و مساوی باشد با زاویه‌ای که در جنب او هست. خطی که قائم باشد بر یک خط مستقیمی، یعنی اگر یک خطی را عمود کردیم بر یک خط مستقیم دیگری، بر یک خط افقی، دو تا زاویه مساوی اگر در کنار هم تحقق پیدا کرد، این زاویه میشه زاویه قائمه. پس اینجا ما زاویه رو تعریف کردیم به علت سوریش. و تحد حم الغب بالفائل، تب نوبه رو وقتی بخوایم تعریف کنیم اونجا اضافه به فائل باید اخذ بکنیم، بگیم هم ما تنوب و غبن لعفونت صفرا. هم ما ایست که متناوبن به وجود میاد، غب یعنی یک روز، نه یک روز، یک درمیون یا دو درمیون مثلا، متناوبن تنوب و غبن، اون همایی است که متناوبن به وجود میاد در اثر عفونت صفرا. این لعفونت صفرا این علت فاعلی است. و تحد الخاتم بالغایه، هر کسی پرسید انگشتر چیه، شما میگید مثلا آهنی است یا نقره ای است یا طلایی است که در دست میکنند، می برای پوشیدن در دست، برای در انگشت کردن می سازن. این غایت رو شما درش عکس می کنید. تحد الخاتم بالغایه فتقول الخاتم حلقتون یلبسها اصبعون، انگشتر اون را در دست بکنه بپوشید. گاهی شیعی را شما تعریف می کنید به موضوع، یعنی عرض است، با موضوعش باید تعریفش کنید، تا اون موضوع را عکس نکنید این مشخص نمیشه. فتوست یک عرضی است برای انف، اما تا نگید انف این فتوست معنا نمیشه. انحنایی است، تهدبی است، در بینی. اگر این را اخذ نکنید که در بینی، هر انحنایی نمیشه فتوست. این مخصوص فتوست انحنایی است که در بینی واصل شده باشه. پس اضافه به موضوع در اینجا ذاتی این محدود است. تحد الفتوست بالموضوع فتقول تقعیر فی الانف، یک انحطاب، انحدابی است، یک گودی است که در بینی پیدا میشه، که فرو رفتگی است در بینی. و ربما جمعت الجمیع فی واحد، گاهی ممکن است همه این علل را در یک تعریف اخذ بکنی. فقلت ان السیف آلت صناعیه او سلاح صناعی من حدید مطاول معرض محدد الاطراف لیقطع به اعضاء الحیوان عند القتال. این تعریف برای سیف است. فقولو که الاله و السلاح جنس، اون هیچ، اون یک جنسی است که بحثی در بارش نداریم، علل در جنس گنجانیده نمیشه. حالا میایم سراغ فصول، میبینیم هر یک از این فصل ها دلالت بر یکی از علل میکنه. و قولو که از صناعی فصل من المبدأ المحرک، این دلالت بر فاعل میکنه، یک سلاح ساخته شده هست، یعنی باید یک کسی اون را بسازد، حرکتی انجام بده تا اینکه این ساخته بشه، این دلالت بر فاعل میکنه، مبدأ محرک. و قولو که من حدید فصل من الموضوع، این سیف اون حالت خاصی است که در آهن به وجود میاد، باید آهنی هم که ازش ساخته میشه، فولادی هم که ازش ساخته میشه، اونم را بهش اشاره بکن. و قولو که متاولون و معرض، هم طولانی است، طول دارد، هم عرض، هم کشیدگی دارد، هم پهنا دارد، این هم یک فصلی است که دلالت بر صورتش میکنه. حالا اگر بتونید شکلش هم را مشخص کنید خب چه بهتر. و قولو که لیقطع به اعضاء الحیوان فصل من الغایه، این را می سازند تا حیوانی را، انسانی را باش بکشند. حیوان اهم از انسان این هست. این هم میشه علت غایش. فرق بین محصل و مقوم چیه؟ حالا میرسیم به همین اشکال، اون اشکالی که قبلا اشاره کردم، اینجا شیخ صریحا اینو مطرح میکنه. میگه شما فرمودید در حد باید طوری باشه که تمام ذاتیات محدود منعکس شده باشه. ذاتیات محدود عبارت است از چیزهایی که داخل ماهیت خود شیخ هست. ذاتی که در اینجا میگیم ذاتی باب عیسی قلجیز، یعنی ماهیتشه. هر چه داخل در ماهیت شیعه هست، این رو شما بفرمایید باید در حد اخذ بشه، این روشن. پس علل ماهیت باید در حد اخذ بشه، اما علل ماهیت منحصر است به ماده و صورت. اینا هستن علت قوام و مقومات ذات و مقومات ماهیت. اما علت فاعلی و غایی، اینا جز ذات نیستن، اینا اموری هستن خارج از ذات شیعه. ما در محدود باید کاری بکنیم که ذات بیان بشه، نه چیزایی که خارج از ذات. اینا هستن علت قوام و مقومات ذات و مقومات ماهیت. اما علت فاعلی و غایی، اینا جز ذات نیستن، اینا اموری هستن خارج از ذات شیء. ما در محدود باید کاری بکنیم که ذات بیان بشه، نه چیزایی که خارج از ذات. پس شما به چه دلیل میگید که باید علت فاعلی و علت غایی هم در محدود اخذ بشه؟ یا لااقل بعضی از موارد میگید باید این کار بشه؟ این نتیجه‌ای که خواستید از این بحث بگیرید با اون مقدمتون ارتباطی نداشت. مقدمتون میگفت حد باید تمام ذاتیات ماهیت را منعکس کنه. شما نتیجه گرفتید که بعضی جاها باید علت فاعلی و علت غایی هم در حد گنجانیده بشه. مگر علت فاعلی و علت غایی جزء ذاتیات ماهیته؟ ولی قائلن یقول، ممکن است کسی اشکال بکنه بگه ان الحد یعرف جوهر الشیء و ذاته. حد باید جوهر شیء را بیان بکنه، ذات شیء را. فکیف تؤخذ فیه الاسباب الخارجه عن. پس چرا شما میگید باید در حد اسباب هم که خارج از ماهیت شیء هستن اونها هم اخذ بشوند، یعنی علل فاعلی و علل غایی؟ به عبارت اخرى اصطلاحا بخوایم بحث بکنیم، علل قوام یا علل ماهیت باید در حد اخذ بشن، اما علل خارجی، علل وجود مثل فاعل و غایت، اینها به چه دلیل باید در حد اخذ بشن؟ فل جواب. شیخ اول یه جوابی میده، بعد میگه که اگر میخواد حقیقت مطلب رو بفهمی غیر از این. یه جواب اقناعی میده. میگه ما فرض کردیم یه ماهیتی هست که متعلق ذات به یک امر خارجی است، اضافه به علت جزء ذاتیاتش. در چنین مواردی باید علل خارجی هم ذکر بشه، به خاطر اینکه فرض کردیم که اضافه به این علل خارجی جزء ذاتیاتش. پس این اشکال وارد نیست. بعد میگه اگر حق را میخوای اینه که ما اگر واقعا حد ماهیت است، فقط همون علل قوامشه یا باید ذکر بکنیم. بله اگر گفتیم ماهیت موجود به ما انه موجود را وقتی خواستیم بشناسیم، خب اون باید علل وجودش هم بشناسیم. اما اگر محل بحث حد ماهیت هست، این معنا نداره که بگیم عللی که خارج از ذات شیء است و علل وجود شیء هست اونو در ماهیت اخذ بکنیم. فل جواب، اول اون جواب اقناعی که میده این است که انما یؤخذ فی حد شیء اسبابه لان جوهره متعلق به تلک الاسباب. بحث ما در اون جایی است که یک شیء جوهرش متعلق ذات به اسباب باشه و اضافته الیها ذاتیت له فی جوهره، اضافه به اون علت هم در ذاتش باشد. خب این کان من الاسباب الخارجه عن شی ما هو هکذا، اگر ما از اسباب وجود که خارج از ذات شی هستند چیزی داشته باشیم که اضافه به اونها جزء ذاتیات معلول باشد، فلا یمکن ان یعرف ما هذا حال جوهری او تذکر اسبابه، تعریف چنین چیزی ممکن نیست مگر اینکه اسبابش ذکر شود. این او تذکر اسبابه، این اویست که به معنی الا هست، الا ان تذکر اسبابه. خب یه جوابی است که ما فرض کردیم یه معلولی داریم که اصلا جوهرش دارای اضافه به فاعل است و اضافه به علت در ذات این جوهر خوابیده. بل یجب ان نقول الحق، ولی حالا بیاییم و حرف حسابی بزنیم، واقعیش رو بگیم. و نعلم ان حد شی من جهت ماهیت یتم و به اجزاء قوامه، اگر ما یک شیئی را خواستیم به ماهیت تعریف کنیم، واقعا حد برای ماهیت خواستیم بگیم، این حد تام می شود با اجزاء قوام، یعنی با علل قوام، علل ماهیت، یعنی ماده و صورت. و ما لیس خارج من، و چیزهایی که خارج از این ماهیت نیست. و یتم ما من جهت انیتهی به سائر علل، اما اگر بخواهیم حیثیت وجودش را در نظر بگیریم، بله وجودش بدون علل خارجی تحقق پیدا نمی‌کند. و یتم من جهت انیتهی به سایر علل، حتی تو تصور ماهیته کما هو موجودون، بگیم ماهیت به اون صورتی که موجود شده است چگونه است. بخوایم این را بفهمیم باید بگیم که از ناحیه فلان علتی و برای فلان غایتی به وجود آمد. و یتحقق بذلک ما یتقدم ماهیته فی الوجود، در اینجا باید چیزی که مقدمه بر این ماهیت هم هست در وجود، یعنی علیت دارد، اجزاء داخلی علل قوام معیت دارند با معلول، ماده و صورت در خود معلول موجودند، اما علت فاعلی و علت غایی تقدم در وجود دارند. در اینجا وقتی میخوام وجود را تعریف بکنیم باید چیزهایی هم که تقدم بر این معلول دارند اونا هم را ملاحظه کنیم. فیتم بهی وجوده فیقع لتلک الماهیه حصول بهی، پس این ماهیت به واسطه اون علل خارجی هست که حصول پیدا میکند. اگر بخواهیم حصولش را هم در نظر بگیریم، حصول خارجیش را، از این جهت باید به اسبابش اشاره بکنیم. فاما اذا اریدن نظر الی نفس الماهیه، اگر نظر ما معطوف به خود ماهیت باشد، غیر معتبر لها ما یلزمها من الوجود، یا غیر معتبر لها ما یلزمها من الوجود، و صرف نظر بکنیم از وجودی که لازم این ماهیت هست و لوازمی که دارد، فقط خود این ماهیت رو بخوایم، اهم از این که موجود باشد یا نباشد، اگر بخوایم خود ماهیت رو بشناسیم، گو این که لابد لها من لزوم نوع من الوجود، یا به هر حال ماهیت، ماهیت حقیقی یعنی وجودی دارد، ولی ما توکاری به وجودش نداریم، فقط میخوایم خود ماهیت رو بشناسیم. اگر اینجوری باشد کفافی حدها ایراد و ما یقومها من حیث ماهیتون، فقط علل قوام را ذکر کردن، علل ماهیت را ذکر کردن کافی است. بعد یه نکته دیگه ای را ذکر کرد و اون اینه که گاهی یک شیئی را ما میخواییم با عوارض و لواحقش بشناسیم، یعنی مفهوم این شیء طوری است که حیثیت عوارض و لواحقی درش اخذ شده، مثل همین مثال هایی که ذکر شد. اصلا حیثیت خاتم بودن این است که باید دست بکنند، قابلیت پوشیدن داشته باشه، یا لباس فرض کنید پارچه خوی ماهیتی است، حالا چه بپوشن چه نپوشن، اما حیثیت لباس بودن این است که قابلیت پوشیده شدن داشته باشید. اصلا مفهومش این است، اگر این نباشه اصلا مفهوم لباس نخواهد بود. توی بعضی از مفاهیم هست که عوارض و لواحق ماهیت عقص شده، در این جاهاست که ما باید به اونها هم توجه داشته باشیم و اونها را عقص بکنیم در تعریف. بله علل مفارق اونها خارج از ذات شی هستند. لیسا نسبت الماهیه علل المفارقه نسبت ها الى لواحق و العوارض الخاصه و المشترکه. ممکنه یه شیء یه عوارض خاصی داشته باشه یا عوارض عامی داشته باشه، اینها خود به خود همه جا نباید در تعریف عقص بشه، مگر اینکه اون مفهوم طوری باشه که نظر به این عوارض داشته باشه. فتلکه یتأخر وجودها به ذات ان وجود الماهیه، عوارض و لواحق تقدمی بر ماهیت ندارند. علل خارج مثل فاعل این تقدم داشت بر وجود ماهیت، تا اونها به وجود نیاین ماهیت به وجود نمیاد. اما عوارض و لواحق اینطور نیست، برعکس است، باید شی به وجود بیاد تا عارضی در او تحقق پیدا بکنه، حالا خواه عارض لازم باشه یا مفارق، خواه عام باشد یا خاص. و اما علل فإن وجودها متقدم علی وجود الماهیه، این را درست، علت اینجوری است که وجودش تقدم داره. اگر ما بخواهیم وجود معلول را بشناسیم باید توجه به وجود علل داشته باشیم، اما در عوارض و لواحق اینطور نیست، اینا معلولات معلولن، تأخر دارند از وجود معلول. ولی گاهی ممکن است ما یک مفهومی داشته باشیم که وقتی میخواییم تعریف کنیم ناچاریم به عوارض و لواحقش نظر داشته باشیم. فکثیر من الاشیاء تحد لا من حیث ذواتها، بعضی وقت هاست که ما یه چیزی را که میخواییم تعریف کنیم نه به خاطر ذات اون شی هست بلکه به لحاظ عوارضش هست. بل من نه خیر، نه عوارض چی؟ عوارضی که برش عارض میشه، نه خیر. بل من حیث لها عرض من لها عرض من الاعراض و لاحق من اللواحق و نسبت من النسب، شیئی را با یک نسبتی میخوایم اصلا تعریف بکنیم. فرض کنید بیت را به خاطر اینکه نسبت با یه شیئی پیدا میکند، یعنی انسانی میآید در اون سکونت پیدا میکند، میشه بیت، و لاحق سنگ و خاک. بیت بودنش به این است که این عرض درش لحاظ بشه. شمشیر بودن شمشیر به اینه که ببره، این یک عرضی است برش مترتب میشه، نسبتی است که با اون شیء بریده شده پیدا میکند. اما اصلا شمشیر معناش همینه، ولی فولاد هر فولادی که شمشیر نیست. این عوارضی که عارضش میشه که باید تیز باشه، برنده باشه، اینها را که ما در تعریف شیء عکس میکنیم به خاطر این است که این شی، مفهومی که از این شی داریم، ذات معل عارض است. فروب ما کان ذالک اللاحق و النسبه یتضمن الغایه، گاهی ممکن است که این عوارض و لواحق متضمن غایت باشه، مثلا لباس پوشیدن، یا فرض کنید که سکونت در بیت، اینها غایتی است که غایت بالقوه است که بعداً برش مترتب میشه، گاهی هم نه. پس ممکن است یه عارض و لاحقی داشته باشیم ما که متضمن غایت بالفعل باشد، گویی که غایت بالقوه در خودشه. کل لبس فی حد الخاتم و فی حد الملائه، روکش مثلا. و رو به مکان ذالک یتضمن الفاعل، گاهی ممکن است که این عوارض و لواحق را وقتی میخواییم تعریف کنیم باید فاعلش در نظر بگیریم. مثلا احتراق، احتراق یک عرضی است، اما اگر احتراق مسئله حرارت در کار نباشد اصلا احتراق صدق نمی کنه. احتراق درسته که یه نوع تفرق و تلاشی یک شی هست، اما نه هر تلاشی، اون تلاشی که در اثر حرارت به وجود اومده. پس ارتباط با فاعل اینجا جزء ماهیت این شی هست. فانه لیس اسما لتفرق اجزاء الشی و تسودها، یا سیاه شدنش مثلا، هر گونه سیاه شدنی که سوختگی نیست. کیفکان بل ان یکون من حرارتن، چنین مفاهیمی است که ما وقتی میخوایم درش بخوایم تعریف بکنیم ناچاریم که این نسبی را که با اشیا دارد، حالا خواه نسبت به غایت باشه خواه نسبت به فاعل باشد، خود این نسبت هم را از اعراض اینا حساب میکنن دیگه، از اضافات، اضافه هم را یکی از مقولات عرضی میدونن. درسته که این یک عرضی است، ولی طوریست که اگر ما این عرض رو در نظر نگیریم اصلا اون شی نخواهد بود. باز حل قضیه در اینجا این است که همونطور که باز یکی دوبار دیگه اشاره کردم، اصلا اینا ماهیت حقیقی نیست. سیف ماهیت حقیقی نیست، ماهیت حقیقی فولاده. این شکل خاص داشتن یا برندگی داشتن این ماهیت نیست. یه وقت در فلسفه هم یه جایی شیخ اشراق اشکالی داشت و مرحوم آخوند و مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه جواب داده بودند به همین من، ظاهرا درباره بیت بود که ایشون گفته بود بیت را میگیم مثلا مصالحی است که برای سکونت ساخته میشه، یا سیف، شاید هم مثال سیف بود که فولادی است، حدیدی است که برندگی داشته باشه و این اعراض را در تعریف عرض میکنیم. جواب دادن که این ماهیت حقیقی نیست، شما یه جوهر عرضی رو با هم توأم کردید اسمش رو گذاشتید سیف، ولی این مجموع جوهر عرض یه ماهیت نمیشه، یه ماهیت عرضی است، یه ماهیت جوهری. مجموع اینها یه ماهیت جدیدی نیست که شما با عرضی ها تعریف بکنید. ثم لقائلن ان یقول، اشکال دیگری میگه شما بعضی جاها هست که یک موجوداتی را با آثاری که برش مترتب میشه تعریف میکنی و این آثار مسلما خارج از حد شی هست و حتی علیت هم برای اون شی نداره. حالا در علل وجود شما اینجور گفتید که این یک اضافه به این علت فاعلی یا علت غایی جزء ماهیت شی هست، اینجور تقریر کردید و جواب حقش هم فرمودید این است که در اینجا ما مثلا تعریف برای ماهیت موجود به ما انه موجودون میخواییم بکنیم، نه ماهیت به ماهیهیه. بعضی تعریفات هست که از این هم اشکالش بیشتره، اصلا تعریف شی هست به آثار و افعالش، یعنی به معلولاتش. اینا چی میگید؟ مثلا میگید که فرض کنید قوه نطقیه چه قوهیست، یا قوه متخیله چه قوهیست، نه تعریف کنید. این قوه متخیل قوهی است که تصرف در ادراکات جزئی میکنه. یا حس مشترک چه قوهی است؟ میگیم حسی است که همه ادراکات حسی را یک جا درک میکند. این درک کردن اونها فعلی است که از این صادر میشه، این چیزی است خارج از ذات، علتش هم نیست. این چه جور تعریفیه؟ ثم لقائل ان یقول ما بال القوا لا تحد الا به افعالها. بعضی تعریفات هست که برای قوا میکنید شما به وسیله افعالش، و حالا که این افعال امورون خارجتون انها، نه داخل در ماهیت شیئن تا جزء علل ماهیت باشند و علل قوا، و نه جزء اسباب شیئن تا جزء علل وجود باشند. ولیست اسباب لها بل هی من جملت لواحق لها، فهل ذلک حد او رسم، آیا واقعا این حد حقیقی است یا اینجا اینا را باید جز رسم حساب کرد؟ خب خود این مستشکل یک جوابی را القا میکنه، میگه حد و نو رسم. خب خیلی ساده جواب میگیم، خب اینو ما رسم حساب میکنیم، این حد حقیقی نیست. البته رسم هم به معنای عام میشه، یعنی هر تعریف غیر حدی که حتی شامل شرح الاسم هم میشه. ول جواب امن ذالک قد یمکنو ان یوخذ فی شرح اسم القوا علی وجه رسم، ما به عنوان شرح الاسم برای این قوه این تعریفات رو در نظر میگیریم به عنوان نوعی از رسم، یعنی غیر حد، تعریف غیر حد. ولی میشه حتی این نام رو ما به عنوان حد تلقی بکنیم و یمکن ان یؤخذ علی وجه حد، و هم وجهش هم همینه که اگر یک مفهومی در ذاتش نسبت و اضافه به یک شیء خوابیده باشید، چنین چیزی را جز با اون نسبت نمیشه تعریف کرد، حالا نسبت به علت باشد یا نسبت به معلول باشد. اصلا معنای قوه یعنی یه چیزی که یه کاری میکنه، اصلا قوه غیر از این معنایی نداره. ماهیت قوه یعنی مبدأ الفعل، یعنی یه چیزی که یه کاری انجام میده. خب طبعا ما وقتی بخوایم این چنین قوه را تعریف کنیم باید به فعلش تعریف کنیم، بگیم چه کاری انجام میده. اختلاف ذاتی قوا به همین است که این مبدأ این نوع کار میشه، اون مبدأ یه نوع دیگه از کار میشه. پس وقتی خواستیم فرق بین قوه مثلا وهمیه را با قوه خیالیه بیان بکنیم، این چاره ای نداریم به این که همون اضافه ای که به اون نوع فعل دارد اون را در تعریف اخص بکنیم. ول جواب ان ذلک قد یمکن ان یؤخذ فی شرح اسم القوا علی وجه رسم، که خود شما هم اشاره کردی، و یمکن ان یؤخذ علی وجه حد، فانه اذا دل فی القول المعرف معرف علی مجرد نسبت لها الی امور خارجه تتبعها کیف کانت کان رسم. اگر صرفا ما یک کلامی را در نظر بگیریم که نسبتی با یک شیء خارج از ذاتش دارد، این تعریف حد نخواهد بود، اینو باید رسم حساب کنیم. این وجه هست برای اینکه چرا ما این را رسم حساب کنیم. این فانه بیان برای این است که در چنین جایی که فقط ما نسبت را بیان میکنیم این رسم است. و اذا دل على ان جوهر تلك القوه و ذاتها ان تكون بحيث يستر عنها فعل كذا اولا. برای اینکه این مطلب را روشن بکنه، شیخ اشاره میکنه به اینکه افعالی که از قوا صادر میشه اینا دو دسته هستن، بلکه به یک معنا سه دسته است. گاهی یک قوه‌ای فعلی ازش صادر میشود اولا و به ذات، هم اولا هست یعنی به وسیله شیء دیگری نیست، از خود ذات این قوه سر میزنه، و هم به ذات هست یعنی اون فعلی را که به این نسبت میدیم طوری است که ذات این فعل را اقتضا میکند، نه اینکه بالعرض بهش نسبت داده شده باشه. و طبعا هر قوه‌ای ما داشته باشیم یکی چنین فعلی داره، چون فاعل واحدی است و فعل واحدی خواهد داشت. فاعل واحد نمیشه افعال متعدد داشته باشه مگر با ضمائم. یعنی اگر فاعل بسیطی در نظر بگیریم، طبق قاعده الواحد لا یستر من الا الواحد، باید بگیم فاعل بسیط به ما انه بسیطون جز یک فعل ازش صادر نمیشه. اگر این فعل را در نظر بگیریم و تعریف کنیم اون قوه را به کونهی به حیث و یستر منه هذا الفعل، این تعریف را میتونیم حد حساب کنیم. قوه‌ای را مثلا قوه نطقیه را تعریف کنیم به قوه‌ای که یحصل من حد تمییز، این میشه حد حساب میشه. به خاطر همون جهتی که گفتیم که اصلا حیثیت ذاتی این قوه صدور این فعل است، نه صدور خارجی اون را بگیم. کونهو به حیث و یصدر، این میشه تعریف برای این قوه و این را حد تام حساب بکنیم. اما اگر تعریف بکنیم به افعال ثانویه یا افعالی که بلعرز به شی نسبت داده میشه ولو در مرحله اول هم باشد، اما بلعرز نسبت داده میشه، این دیگه حد نخواهد بود، تعریفات رسمی است. و اذا دل على ان جوهر تلك القوه و ذاتها، یعنی تعریف دلالت بکند بر این که جوهر این قوه و ذات این قوه به گونه ایست که یستر عنها فعل و کذا، فلان فعلی از او صادر می شود اولا. البته یک قید دیگری هم داره که بعد در ضمن کلامش حساب به دست میاد، و به ذات، یعنی نسبتش هم به اون نسبت حقیقی باش. چنین چیزی کان حد، لأن الحد یقتضی تعریف جوهر شی و ذاته، ولا ذات للقوه الا التي من شأنها ان یستر عنها فعلها. اصلا قوه هیچ حیثیت دیگر ذاتی نداره غیر از همین که به گونه ایست که این فعل از ایش صادر می شود، هیچ معرف دیگری نمیتونه داشته باشه. و ایزن اذا کانت القوه یستر عنها فعل اولا و به ذات، مثل تمییز فی المعقولات و صناعات و الاخلاق للقوه ناطقه. قوه ناطقه چیزی که بهش نسبت داده میشه تمییز است، منتها تمییز مواردش فرق میکنه، گاهی معقولات هست، گاهی صناعات هست، گاهی اخلاق هست. گاهی قوه نطقیه تشخیص میده که فلان خلقی حسن است و فلان خلقی قبیح، یا تشخیص میده معقولات را که این مفهوم عقلی برای این شی ثابت است ایجاب میشود و از فلان شی سلب میشود، یا صناعات را که فلان کار را چگونه باید انجام داد، تمییز اینا یک فعل است که از قوه نطقیه سر میزنه، متعلقاتش فرق میکنه. اگر یه شیعی یه قوه یک فعلی چنینی داشته باشه و افعالون و احوالون تتبعها، یه افعال دیگری هم داشته باشه که به دنبال اینها تحقق پیدا میکنه، لامور تقترن بها لا لذاتها، ذاتن منشه اونها نمیشه بلکه باید یه چیزهای دیگه بهش زمینه بشه تا اون افعال ثانویه ازش صادر بشه. مثلا ذهن نسبت به انسان این طوری نیست که قوه عاقله طوری باشد که خود به خود منشه ذهن باشد. قوه عاقله منشه تمییز بین معقولات است مثلا، اما منشه ذهن نیست مگر اینکه مزاج خاصی، حالت خاصی بهش زمینه بشه، اون وقت ذهن ازش صادر بشه. پس ذهن را که می‌نسب به قوه ناطقه نسبت میدیم، این ثانیاً و بالعرض است، اولاً و به ذات نیست. پس نمیتونیم قوه ناطقه را تعریف کنیم به چیزی که منشأ ذهن میشود. این اگر اینجور تعریف کنیم رسمه. اما میتونیم قوه عاقله را تعریف کنیم به چیزی که منشأ تمییز میشود بین معقولات و صناعات و اخلاق. اگر چیزی دو نوع فعل داشته باشد، یک فعلش اولاً و به ذات ازش صادر میشه و افعال و احوالی دارد که به واسطه امور دیگری که به او مقرون میشود از او صادر میشه، لا لذاتها، لأن الذی عن قوت واحدة لذاتها فعل واحد، نمیشه بگند یک فعل دو تا فعل ذاتی در یک مرحله دارد، همه اینها اولاً و به ذات ازش صادر میشه. نه، هر قوه‌ای فقط یک فعل اولاً و به ذات ازش صادر میشه. مثل استعداد لذه، اون چیزایی که باید زمینه بشه چیه؟ مثل استعداد ذهن، استعداد خجالت، استعداد بکا، ملاحت، خوشمزگی و غیر ذالک. فإن نسبتها الى مثل الفعل الاول، نسبت اون قوه به مثل فعل اول که تمییز باشد، ممایت خلوفی حده ها. و نسبتها الى مثل الفعل الاول الذي ليس على الوجه المذکور، یعنی به ذات نباشد، یا فعل ثانی باشد که به دنبال یک فعلی فعل دیگری ازش تحقق پیدا کنه یا به زمینه شیء بیشتر ازش صادر بشه، این حال آید خلوفی حدها بلکه رسمها. و ایضا فإن جزئیات صناعات التي ليست القوة عليها اولا، یک صناعتی را مثلا کسی که یک ملکه صناعتی داره، این ملکه صناعت افعال جزئی را نمیشه اولا و به ذات بهش نسبت داد. فرض کنید کسی که ملکه صنعت نجاری داره، نمیشه بگن این فعل، این نجاری خاص اولا و به ذات از اون صادر میشود. اونی که به اون صناعت نسبت داده میشه نجاری به طور مطلق. این نجاری خاص نمیشه بگن اولا و به ذات مترتب بر اون ملکه است. چرا؟ برای اینکه اون ملکه به تنهایی این شیء خاص را نمیتونه ایجاد بکنه، این شرایط دیگری میخواد، باید بهش زمینه بشه تا اینکه این فعل ازش صادر بشه. پس اگر ما افعال جزئی را به یک قوه نسبت بدیم و در تعریف شخص کنیم، اون هم تعریف به حد نخواهد بود. فإن جزئیات الصناعات التي ليست القوة عليها اولا بل على الصناعة المطلقة، قوه بر مطلق صناعت است، بر صناعت به طور کلی نسبت به او اولی است، نسبت به صناعات جزئی ثانوی میشه. پس نسبت به این جزئیات صناعات تدخل فی الرسم. اگر ما یه تعریفی کردیم به کسی بگیم بنا کسی است که این خانه را ساخته، این تعریف حد نیست، بنا کسی است که خانه میسازد. اما اگر این خانه را بگیم، این جزء حد نمیشه. ولا يمكن ان يقال ان جوهر الشيء هو بهيسو يلزمه تلك الامور، یعنی این امور جزئی، لان الواحد يلزمه واحد بالذات، اینا امور کثیره هست، ذات اقتضایش اشیاء کثیر به معنی کثیر نمیکنه شیء واحد. فلهذا ليس لقائل ان يقول لنا فلما لا تجعلون كون الانسان بهيسو يلزمه في جوهره قوه الذه فصلا له دالا في حده. اگه کسی اشکال بکنه گفتید شما ماهیت شی باید تمام ذاتیات بیان بکنه، کون الانسان به حیث و یزهک، اینم یکی از ذاتیات انسان است، منشأش قوه نطقه انسان و نفس ناطقه انسان است. پس چرا اینا جزء عقل نمی کنید؟ میگیم برای اینکه ذکر اولا و به ذات از قوه نطقیه از نفس صادر نمیشید، بلکه یک امری است که ثانیا بهش نسبت داده میشه به ذمیمه مزاج خاصی. فنقول لان هازا کذبن، این درست نیست که نفس ناطقه از ذاتیاتش این است که میخند. فلیسه و صورته ناطقه یلزمها قوت و ذهن به ذاتها اولا لا بالعرض، اولا و به ذات منشه ذهن نمیشه، بلی یقترن بها مزاج و ما فیتبعه قوت و ذهن، به زمینه شیء دیگری هست که قوه ذهن حاصل میشه. و ایزن قوت و بکاین و ایزن و غیر ذلک. ولی سدل استعداد و لواهد منها او فعله اولی گن لذات قوه، استعداد برای تک تک اینها نیست برای نفس، فعلش هم که ثانوی هست. پس اینا رو نمیشه در تعریف اخذ بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.